أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی و تعجیل در فرج حضرت بقیت الله العظما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات قرائی ختم می کنیم. در ادامه استفاده از کلمات نورانی دعای عهد رسیدیم به این جمله که عجل فرجه و سهل مخرجه، وسلک بی محجته، وشدد بهی ازره. در سال گذشته که توفیق داشتیم استفاده می کردیم از زیارت آل یاسین در روزهای ماه مبارک رمضان، در مورد کلمه عجل فرجه توضیح داده شد. همینقدر عرض بکنم که در روایات اهل بیت علیهم السلام فرموده ان اکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنین برای تعجیل در فرج امام عصر. فإن ذلک فرجکم، برای اینکه وقتی زیاد دعا کنین برای تعجیل در فرج، برای شما فرج حاصل خواهد شد. در جلد 52 بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در باب 22 نقل فرموده اند که وقتی ابراهیم خلیل الرحمن برای همسرشان جبرئیل امین بشارت آورد که ایشان در سنین پیری صاحب فرزند می شوند و خدا می خواهد اسحاق رو به ایشان عطا کند، ایشان تعجب کرد و گفت اعلد و انا عجوز و هادا بعلی شیخن کبیرا، آیا من در حالی که پیرزن شده ام و عاجزم از فرزند آوردن و این شوهرم ابراهیم خلیل الرحمن در سنین 100 سالگی قرار گرفته می توانم فرزند متولد کنم؟ وقتی این جمله رو گفت خطاب رسید به خاطر اینکه کلام خدا رو همسر ابراهیم که غیر معصوم هم بوده است رد کرد و در حقیقت انکار شد از قدرت مطلقه پروردگار عالم که بر هر کاری قادر است. خدا اراده کرد 400 سال در بنی اسرائیل عذاب نازل کند. بعدن 40 شبانه روز فرزندان در حقیقت اسرائیل که جناب یعقوب هستند گریه و دعا و زاری کردند و خدای مهربان 170 سال از این 400 سال رو تخفیف داد. بعد حضرت صادق فرمودند در امر فرج فرزند ما حضرت بقیت الله هم همین موضوع مبناست. اگر افراد مشغول دعا و تضرع در خانه خدا شوند و واقعا حقیقتا همه طالب آمدن امام عصر بشوند، خدا در فرج حضرت بقیت الله یعنی در طول غیبت تخفیف خواهد داد. جمله بعدی و سهل مخرجه، خدایا آسان کن محل خروج حضرت بقیت الله رو. در روایات اهل بیت دارد فاصله بین امام عصر با مکه معظمه بسیار کمه. منزلی که در او زندگی می کنند که کسی اذن ندارد در اون راه پیدا کند الا اون که خدا به او اذن دهد فاصله کم است. استدلال هم فرمودند مثل فاصله کم بین حضرت یعقوب و حضرت یوسف که در فراق به سر می بردن، خدا حجاب قرار داده بود که اینها هم دیگر رو نبینند. الان هم خدای مهربان حجاب قرار داده است بین منزل حضرت بقیت الله با اهل مکه و اهل عالم. خدا رحمت کند مرحوم محدث نوری صاحب کتاب نجم الثاقب رو، ایشان برای حضرت بقیت الله حدود 58 خصوصیت بیان کرده اند در نجم الثاقب که برای احدی از انبیا و اولیا این خصوصیات وجود ندارد. یکی از اون خصوصیات این است که حضرت بقیت الله وقتی زندگی می کنن در خانه، خانه مخدوم حضرت نیست، خانه خادم حضرت است و حضرت بقیت الله مخدوم این خانه. اسم خانه حضرت بیت الحمد است، پرچم حضرت لواء الحمد است. هر کجا که حضرت بقیت الله اراده می کنند قدم مبارک رو بگذارند، اون خانه هم همراه حضرت حرکت می کند. فلذا در هر کجای عالم بروند، چه در زمستان بروند چه در تابستان گرم، هوای این خانه حالتی دارد که قرآن وصف کرده لا شمسن ولا زمهری را، یک هوای معتدلی برای این بیت الحمد حضرت بقیت الله قرار داده اند. رضا حضرت هر کجا قدم بگذارند خانه هم دنبال حضرت می رود. حالا سهل مخرجهو، ایشان یک شب جمعه‌ای که خدا اذن خواهد داد که وقتی بنا شد حضرت حرکت کنند در شب جمعه اول ماه مبارک رمضان صیحه آسمانی شروع خواهد شد. این 4 علامت قطعیه ظهور امام عصر است، چیزهایی که نوعاً در کتب می نویسند که مثلا یکی از علائم ظهور حضرت، مثلا خانمها حجابشون بد می شود، سوار زین می شوند، ربا علنی می شود، ساختمانهای رفیع ساخته می شود، اینها از علائم ظهور حضرت نیست، اینها جزو مقدمات و مقارنات ظهور حضرت بقیت الله هست. علائم قطعیه ظهور حضرت 4 چیز بیشتر نیست: خروج سفیانی، خروج دجال، قتل نفس زکیه، صیحه آسمانی و سلام. صیحه آسمانی شب جمعه اول ماه مبارک رمضان اتفاق میفته، همه اهل زمین هم میشنوند و اون صیحه، صیحه ایست که بسیاری از اهل زمین توش غفلت پیدا میکنند، چون یکی از کسانی که بین زمین و آسمان صدای او بلند میشود شیطان است و شیطان در بین زمین و آسمان صدا میزند حق با عثمان و فرزندان عثمان است. توجه فرمودین، چون این سفیانی از نسل عثمان است، او هم صدا میزند، خیلی از مردم کره زمین فریب میخورند، حق رو از باطل قدرت تفکیک ندارند و اینها. پس از این صیحه مدتی طول میکشد که در این زمینه، چون اختلاف روایات هست منده نکته ای رو عرض نمی کنم، ولی پس از این قصه خدا اجازه که دهد به حضرت بقیت الله، ایشان در شب جمعه تشریف فرما می شوند، نه مشرف، چون امام از هر کجا پا بگذارند شرف آورند. امام زمان مسجد الحرام تشریف می آرند، کربلای معلا مشرف می شوند، حرم جدشون امام حسین میرن شرف می گیرند. شرافت امام عصر به گریه هر صبح و عصریست برای جد اطهرشان ابا عبدالله الحسین، طبق زیارت صحیح السند ناحیه امام عصر. عزیزان، این زیارت ناحیه صحیح السند است. سید مرتضی جناب علم الهدا رضوان الله تعالی علی، اون عالم تراز اول جهان اسلام نه جهان شیعه، وقتی می آمدن کربلای معلا، امام ابا عبدالله الحسین رو با این زیارت ناحیه زیارت می کرده ام. در این زیارت داره هر صبح و عصری حضرت بقیت الله بر جد غریبشون گریه می کنن. در اون زیارت جملاتی دارن که ما نتیجه می گیریم که امام زمان مشرف می شوند حرم حضرت سید الشهدا، یعنی شرف می گیرن. ولی حرم امام هشتم میرن تشریف میارن، شرافت اضافه میکنن به اون حرم مطهر، چون شأن این عالم حضرت بقیت الله افضل است از شأن حضرت رضا. حضرت رضا بعد از امام زمان در این عالم شأنشون از امام باقر و امام صادق و امام کاظم افضل است، اما امام حسن و امام حسین افضلند از ائمه بعد از خودشون، من جمله از حضرت بقیت الله. در عالم بالا هست که کلهم نوران واحد، حقیقتشون یک حقیقت واحد است. در اون زیارت میخوانیم وجود مطهر امام زمان به جد غریبشون امام حسین، میفرمان یا جدا به ولایت تو من رستگار شده ام. چه خبر است در دستگاه ابا عبدالله الحسین؟ حسین ابن علی کیست که حجت الله البالغه، کسی که وارث تمام مواریث انبیاس حضرت بقیت الله، به ولایت حضرت ابا عبدالله رستگار می شود. این نکته دوم. وقتی شب جمعه اذن دادن، حضرت بقیت الله میان کنار کعبه، نزدیک درب کعبه، سر مطهر رو به زمین میگذارند تا اذان صبح صدای امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون، امام عصر بلند است. حضرت صادق فرمودند والله هو المضطر. مضطر در این آیه حضرت بقیت الله هست. مضطر، خدا از وسط مضطرین خلیفه قرار داده است. و یجعلکم خلفاء الارض. پس از نماز صبح حضرت بقیت الله معزونند از طرف به حضرت رب العالمین که بگن انا بقیت الله، و طوری خدا این صدا رو قرار میده، خدایی که علی کل شیء قدیر، خدایی که رعد رو درست کرده است، برق رو درست کرده است، آسمان رو رفیع کرده به غیر عمد ترونها، صدای امام عصر رو اسماع می کند، می شنواند به هر کسی که روی کره زمین زندگی می کند. انا بقیت الله، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. حالا این خروج و این محل خروج رو در دعای عهد میخوانیم و سهل مخرجه، خدایا محل خروج وجود مطهر امام عصر رو آسان بکن. و اوسع منهجه، وقتی حضرت میخوان از مکه معظمه که در اونجا 313 نفر از سپاه حضرت میان، این 313 نفر 50 نفرشون زن هستن، ما بقی مردن، اینها فرمانده های سپاه حضرت بقیت الله هست. اینها میان با حضرت میخوان بیعت کنن. حضرت بقیت الله بعضی از اینها در این که ایشان امام هستن تردید دارن. این که عرض کردم خدا چیزی رو در روایت داره کمتر از یقین در میان عباد خودش تقسیم نکرده، همینجاست. حضرت به اینها یک کلمه ای میگن، آموزش میدن که اینها با این کلمه تیول عرض میکنند، کل کره زمین رو میگردند. میبینند کسی در این جایگاه مانند این آقا که در مسجد الحرام حضور دارد نیست. بر میگردند، همه بیعت میکنند با حضرت بقیت الله و بعد یک یک حرکت میکنند از مکه به سمت مدینه منوره. البته این فرماندهان سپاه حضرت اینها به امر امام گسیل می شوند به اقصانقات عالم برای دعوت از امام عصر، دعوت به ولایت و امامت امام عصر. که راوی به امام صادق گفت اینا وقتی میان در بلاد مختلف اگر مسئله ای داشته باشن چگونه از حضرت سوال میکنن؟ حضرت فرمودن کف دستشون نگاه میکنن جواب مسئله قرار میگیره به امر پروردگار عالم. قصه ظهور امام عصر یک چیزی نیست که با این عقول عادی بشه ادراک کرد. خدا اراده کرده از تمام ملکوت و ملک در ظهور قدرت مطلقه حق تعالی اظهار کنند قدرت حق رو. بناس 24 باب علم به اضافه 3 باب دیگر علم به روی بشریت مفتوح شود. فقط خدا می داند چه خبر خواهد شد در اون عصر و در اون زمان. تمام انبیا هم بشارت دادند، تمام اوصیا بشارت دادند. ولقد ولقد لام لام تأکید، قد سر فعل ماضی آمده برای تأکید، ولقد دو تأکید، حتما حتما. کتبنا، عزیزان کلمه کتبنا رو مراجعه کنین به تفاسیر مفسرین بزرگ. وقتی خدا میگه ما نوشتیم، معنای نوشته خدا این نیست که معاذ الله خدای خودکار روی خودنویس برداره روی کاغذی جایی بنویسه. ولقد کتبنا، کتبنا یعنی فرزنا. مثل چی؟ مثل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بر شما نوشتیم یعنی فرزه، بر شما واجب کردیم، حد کردیم. بلا تشبیه خدمت یکی از مفسرین بزرگوار محضرشون بودیم، این آیه رو معنا می کردن، می فرمودن کتبنا، خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن، می فرمود کتبنا یعنی شبیه خالکوبیه که طوری می کوبند خال رو رو دست که تا تو قبر این خالکوبی رو این دست هست، پاک شدنی چی نیست. این میگن کتبنا. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، چی نوشتید؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آیه 105 سوره مبارکه انبیا. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ان الارض، با ان آمده تأکید است، ان الارض قطعا همه زمین، یرثها وارث او می شوند در آینده، فعل مضارع آمده است. اول آیه با فعل ماضی است، آخر آیه با فعل مضارع، اونم مضارع استمراری، در آینده داریم بشارت به شما میدیم زمین رو وارثش چه کسانی خواهند بود؟ عبادی از صالحون، اونها خواهند آمد. اینو میگیم و سهل مخرجه وسلک من وله، فرمود و اوسع منهجه، منهج امام رو، منهج یعنی طریق، طریق منهج، راه امام رو وسیع کن که وقتی میخوان حرکت بکنن. البته این معانی زیادی داره، فعلا همون معنای ظاهریش رو بیان میکنیم، ولی سپاه حضرت که حرکت میکنن از خراسان به سمت طالقان و از طالقان به سمت تهران و از تهران به سمت قم و از قم به سمت اهواز و از اهواز به سمت بصره و از بصره به سمت کوفه و از کوفه به سمت بیدا نزدیک دمشق و از دمشق دو شعبه می شود، یه شعبه به سمت مکه، یه شعبه به سمت مسجد الاقصا. طول این سپاه حدود 10 کیلومتره، توجه فرمون با فراسخی که در روایات بیان کردن، 10 کیلومتر، هر کیلومتری 1000 متره، درسته؟ 10000 متر طول سپاه حضرت. حالا ارزش چقدره خدا میداند. در وسط راه هر کس که میرسد ملحق میشه به این سپاه که اونجا فرموده اند. البته اینجا یک حرف بزرگی هست از حضرت صادق علیه السلام که این حرف طاقت میخواد شنیدنش. نمیدانم بیان کنم بیان نکنم، بیان بسیار بزرگ و عمیقی وجود مبارک صادق آل محمد بیان فرمودند. لابد آل محمد جل فرجهم جل فرجهم. فعلا بیان نمی کنم تا بعد. بله در قم کتابی تألیف شد در مؤسسه باقر العلوم به نام موسوعت الامام مهدی، که این آقای کورانی که الان هم هستن جزو کسانی هستن که مدیریت داشتن در تألیف این کتاب. 8 جلد این کتاب، نزدیک 7000 حدیث در این کتاب جمع آوری شده در باب حرکت حضرت بقیت الله، قیام حضرت، ظهور حضرت، قبل از ظهور، بعد از ظهور. فقط برادران و خواهران نزدیک 270 حدیث داریم که البته بعضیش هم از نظر رجال و درایت الحدیث صحیح نیست، ضعیف السند، احتیاج به کارشناسی و بحث روایی و رجالی داره، ولی نزدیک 270 روایت حرکت حضرت، حرکت سپاه حضرت رو بیان کرده. اینجا در نظر داشته باشین، فرمانده سپاه حضرت بقیت الله اسم او رعب است، رعب، جناب رعب. رعب که حالا یک حالت قلبی است، در زمان ظهور به صورت یک انسان تمثل پیدا میکنه. اول خوف است، خوف یعنی ترس. دوم هول است، خدا نکنه کسی هول بکنه. تو دهه عاشورا میگن شب هفتم محرم که آب رو میبندن، خانواده عصمت و طهارت تو کربلا هول کردن. هول یه وقت مثلا خدای نکرده یه خبر ناگواری به شما برسه، اون خبر ناگوار که به شما برسه مثلا یهو گوشی از دستتون میفته، بعضی بهشون خبر ناگوار میرسه سکته میکنه، این حالت هوله. از این هول بسیار شدیدتر ترس آور رعبه. دشمنان امام عصر ارواحنا فدا با تانک چیفتن و نمیدونم آواکس و سلاحای اتمی و نمیدونم از این حلبی های جوش داده، اینا میاد جلو میخوان به جنگ سپاه بیان. فرمانده سپاه که میاد، خدا هر جا که این جناب رعب پا میگذارن، قذف فی قلوبهم الرعب، قذف از به معنای پرتاب کردنه. تو حدیث هم داریم العلم نورون یقذفه الله، در بحث رمی چیزم داریم قذف، تو مباحث فقهی پرت میکنه، خدا به قدرت خودش رعب رو پرت میکنه تو قلوب اینا. این پشت تانک نشسته شروع میکنه دستش لرزیدن، نمیتونه شلیک بکنه، اسلحه دستشه شروع میکنه لرزیدن، نمیتونه شلیک بکنه. اینطوری تسخیر میکنن کره زمین رو سپاه حضرت بقیت الله. با شمشیر میان جلو، شمشیر میان، هر نفرشون هم قدرت 40 مرد رو دارن از اصحاب حضرت بقیت الله. اجنه هم یه طرف باشون هستن که هر کدام قدرت 400 مرد رو داره. یه طرف هم ملائکه هستن که ملائکه دست راست این سپاهن، اجنه دست چپ. شما در قرآن نگاه کنین 22 آیه در مورد تسخیر جن ما داریم. این اجنه در اختیار کی بودن؟ در اختیار حضرت سلیمان ابن داوود. سوره صاد رو نگاه کنین، کلون بناء و قفواس این اجنه. حالا امام زمان حکومتشون شبیه حکومت حضرت سلیمان ابن داوود، با یک سری اضافاتی که سلیمان نداشته. قدرت 400 مرد، هر ملکی هم یه دونه زون ملک های اگر جسارت بهشون نشد، مثلا یه ملک ریز قولی، توجه فرمونه، حالا میگم جسارت، ملک کوچولو مچولو، ملک کوچولو مچولو قدرت داره به قدرت خدا یه شهر رو واژگون کنه، توجه فرمودین. بحث ملائکه یه بحث قشنگیه در قرآن که یک ماه رمضان لازمه قشنگ بشنیم آیاتشو با هم بخونیم، ببینید خدا چی خلق کرده و چرا اسم این ملائکه رو گذاشته والمدبرات امرا. اینام تحت فرمانن، اینام میان اراده کرده کار را یسره کنه، توجه فرمودین، اینام میان جلو. خلاصه میرن جلو سپاه و یک سال طول میکشه بر حسب بعضی از این روایات این حرکت رو کل کره زمین تا حضرت بقیت الله بیان کجا؟ مسجد کوفه و اونجا حکومت تشکیل بدن، سکه به نام امام زمان زده میشه، مردم با سکه به نام امام عصر چه کار میکنن؟ چه معامله و تجارت میکنن. من در تعریف ظهور یه تعریف کوچیک میخوام بکنم به شرط اینکه باز برای فهمش یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور معنای اولیش ظهور خود امامه، امام غایب ظاهر میشد. معنای دومی ظهور در توقیع ماه رجب آمده، زیارت رجبیه، و اون معنا اینه: فبهم ملأت سماءك و ارضك حتى ظهر ان لا اله الا انت. ظهر ان لا اله الا انت این معنای دوم ظهوره، ظاهر میشه همه جای کره زمین. چی ظاهر میشه؟ لا اله الا انت، این ظاهر میشه، معنای دوم ظهوره. معنای سوم ظهور، ظهور قدرت مطلقه الهی است. یوم الظهور روزی است که قدرت خدا ظاهر میشه، آشکار خواهد شد. لتعلم، برای اینکه همه بدانند، ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر کاری قادره. فلذا حضرت بقیت الله میان مسجد کوفه و اونجا حکومت تشکیل میدن. در تمام انسانهای عصر ظهور قدرت خدا ظاهر میشه. فلذا برادران و خواهران، دیگه در عصر ظهور شما احتیاجی به هواپیما و نمیدونم بمب افکن و طیاره و هلیکوپتر و اینا نخواهید داشت. چرا؟ برای که ظهور قدرت خداست. شما میشید فاعل لا به تحریک الحرکه، اراده میکنید چیزی بشید محقق میشه. تمام خلق اون موقع قدرت تیول عرض پیدا میکنه، یه چیزایی خیلی آسون پیش پا افتاده یه اون عصر میشه. الان ممکنه خیلی ها قبول نکنید، اون نکنید، مشکلی نداره. کما اینکه 120 سال قبل تو نجف وقتی میگفتن مثلا فردا یه وسیله‌ای میاد با سرعت باد و آتش حرکت میکنه، از جده میاد اصفهان یک ساعت و ربع، وقتی هم تو اصفهان میشینید مردم تو هواپیما میگن ده چقدر ور رفت. توجه فرمودی؟ قبول نمی کردن. سه ماه با شتر، با قاطر، با اسب حرکت میکردن تا برسن جده، یه ساعت و ربع مگه میشه؟ حالا که شد. توجه فرمودی؟ سوش تازه الان در دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در پاریس، لندن، نیویورک اینا دارن هواپیماهایی میسازن که سرعتش برسه به چی؟ مثلا 10 دقیقه فاصله بین مکه تا اصفهان رو 10 دقیقه بره. یعنی شما بلند میشین دیگه مهماندار فرصت پذیرایی چیه؟ نداره. باید به اصفهانی ها بدن تو ساکشون بذارن که پولشون ضایع نشه. توجه فرمودین؟ چون اصفهانی ها باید فرصت حق اون پولی که دادن رو ادا کنه. 10 دقیقه بلند میشه میشینه. هرچی نزدیک میشیم به علم ناب الهی این فاصله زمانی چی میشه؟ کمتر میشه. و کار به اینجا میرسه. شما امام زمان در مسجد کوفه نماز جمعه اقامه میکنن، تمام دیوارای دور تا دور مسجد کوفه رو همه رو حضرت خراب میکنن. حتی مکه میان اولین کسی که دیوار دور مسجد الحرام قرار داد معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه بود و علی ولده و علی ابیه و علا قاطبه بنی امیه. این دیوار گذاشت دور کعبه. امام عصر دیوارای دور مسجد الحرام رو خراب میکنه. حالا هرچی سال به سال میرید نمیدونم چه علاقه ای دارن آقایون وهابی ها به منار، هی منار اضافه میشه. امام عصر که میان همه این منارا رو خراب میکنن، دور تا دور دیوارا رو همه رو خراب میکنن. کوفه رو هم، مسجد کوفه رو، دیوارای دورش رو چیکار میکنن؟ همه رو خراب میکنن، تمام تخریب خواهد شد. اون وقت شما اینجا هستید، وضو میگیرید، میگین من برم نماز جمعه پشت سر امام عصر نماز جمعه بخونم. قشنگ بلند میشین، پادنو برمیدین، قدم دوم تو مسجد کوفه هستید. این ظهوره. ظهور چیست؟ قدرت خدا. خدا در اون زمان چنین اراده ای کرده است. انشالله دعای عهد رو 40 روز صبح بخونید که اگر قبل از ظهور امام از دنیا رفتین، تا امام میان اثر خوندن 40 روز صبح دعای عهد اینه که به شما تو قبر میگن امامتون اومدن. اگه دوست دارید برگردین از قبر بیرون خدمت امامتون و شما را از قبر میارن. چون توضیح دادم روزهای قبر، دیگه دیروز تکرار نکردم. اللهم ان حال بینی و بینه الموت فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجددا ملبیا دعوت الداعی فی الحاور والبادی، دلالت بر همین نکته داره. خدایی که قادر است بر یبعث و من فی القبور، قادرم هست در یوم الظهور اونایی که خدا اراده کرده بهشون اذن بده از قبرها بیرون بیان. خب اینو میگیم حالا سهل مخرجه و اوسع منحجه. جمله بعد از این جمله وصلک بی محجته هست. خدایا به ما توفیق بده سلوک بکنیم محجه حضرت بقیت الله رو. این خیلی جمله بزرگی. هر کس دنبال سیر و سلوکه، این سلوک رو از خدا درخواست بکنه. وصلک بی محجته. الان خدا میدونه چقدر عرفان من درآوردی و سیر و سلوک من درآوردی و ادعاهای عرض میکنم کوچه بازاری زیاد شده، احتیاج هست این جمله نورانی مفصل توضیح داده بشه. یه سوال اساسی اینجا مطرحه، محجه حضرت بقیت الله چیست؟ انشالله فردا عرض میکنم به حول و قوه خدا. همینقدر بسه، برید رو همینایی که عرض کردم خوب تفکر کنید، تأمل کنید. فقط وجه استدلال ما برای همه این امور این آیه مبارکه هست، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. الان در قاره اروپا تا حالا بیش از 175,000 نوع پرنده کشف کرده اند. چند سال قبل در مجله دانشمند نوشتن یک ستاره ای کشف شده از 100 میلیون برابر خورشید ماست که تو آسمان دیده میشه. چقدر؟ 100 میلیون برابر. به زبان آسون میاد. کی اینا رو خلق کرده؟ خدا. برای چی خلق کرده؟ آخر سوره طلاق فرموده من اینا رو خلق کردم برای یه چیز، لتعلمو، برای اینکه شما بدانید، ان الله علی کل شیء قدیر. خدا قادر امام زمان رو نگاه داره در این سن و قادر در سن 40 سالگی ظاهرشون کنه به صورت 40 ساله و قادر همه این شرایط رو در اطراف ظهور امام از چیکار کنه بیاره. شما برید طبیعت رو ببینید، آسمان رو، زمین رو، روش تفکر کنید تا با قدرت خدا آشنا بشید که وقتی این فضائل گفته میشه اینا خیلی چیزایی چی هستش؟ بله، آسونیه. هر چی بنده میگم شما به بنده بگی این حرفا چیه میزنی؟ برو بابا این حرفا چیه؟ قدرت خدا مگه قابل وصفه؟ یه نکته دیگه عرض میکنم. شبی که حضرت رسول خدا اراده کرد از مسجد الحرام ببردشون به مسجد الاقصا و معراج انجام بگیره، از خانه عمشون آمدن بیرون. وقتی وارد شدن کنار مسجد الحرام، کنار کعبه، تو حطیم، انشاءالله مکه مشرف شدید، حطیم فاصله بین حجر الاسود تا انتهای درب کعبه، براق رو جبرئیل و میکائیل دوتایی از بهش آوردن. به اصطلاح اهل زمین فابریک بود، کسی قبل از پیغمبر برش سوار نشدن، بعد از پیغمبر هم کسی سوار نشده است. رسول اکرم وقتی سوار شدن پرسیدن این سرعتش چقدره؟ جبرئیل جواب داد فاصله بین زمین رو تا عرش. هنوز که هنوزه فاصله بین زمین رو با اولین ستاره‌ای که با چشم دیده میشه کسی نتوانسته طی کنه. هنوز نتوانسته. توجه فرموده. خیلی نکته دقیقیه. آقایون محاسبه کردن اگر بخوام پیاده بریم تا اولین ستاره، اولین ستاره‌ای که تو آسمان دیده میشه، 100 میلیون سال طول میکشه پیاده بریم رو قدمای عادی. به سرعت نور 15 سال نوری طول میکشه که هر ثانیه‌ای چقدر بریم؟ 300 هزار کیلومتر در ساعت که ثانیه هر ثانیه‌ای بریم 15 سال باید به سرعت 300 هزار کیلومتر بریم تا برسیم به اولین ستاره که با این چشم دیده میشه. الله اکبر از این چشم، الله اکبر از این عظمت. دقت فرمودین چطور شد؟ خیلی دقت کنین روی این نکته. حالا رسول خدا پرسیدن سرعت این براق چقدره؟ گفت یا رسول الله فاصله بین زمین تا عرش رو، نه تا آسمان اولو، نه تا آسمان دومو، نه تا آسمان سومو، تا عرش 70 بار در یک چشم به هم زدن میرد و برمیگرده. چرا؟ علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. فرضا اینا که ما داریم میگیم اینا یه حرفای خیلی ساده پیش پا افتاده است. هر چی از این دست حرفا شنیدین بگی اینا که چیزی نیست. قدرت مطلقه خدا رو هر کس وصف کرد، خدا رو چه کار کرده؟ محدود کرده. معاذ الله، نستجیر بالله. حالا فعلا داشته باشین تا فردا ان شاء الله به حول قوه الهی به فضل پروردگار عالم. یه قصه بگم اینجا و دیگه صحبتمون بس باشه. یه روز یه نفر آمد خدمت مولا الموالی امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد جل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا نشست وجود مطهر امیرالمومنین فرمودند بگم برای چی آمده ای؟ گواهر جان بفرمایید. فرمودن از سوال داری؟ گفت بله آقا. فرمودن از فرزندم امام حسن بپرس. امام حسن در سنین طفولیت بودن. حضرت مجتبی فرمودن بگم سوال چیه؟ گفت بفرمایید. فرمودن سوالت اینه که فاصله بین زمین تا آسمان چقدر؟ گفت بله آقا. حضرت فرمودن اگر یک جوابی امام دادن که الان هر عالمه، طبیعت شناسه، کیهان شناسه، این حدیث رو بررسی کنه، این میگه صدق ولی الله، صدق ولی الله. توجه فرمودید. فرمودن اگر فاصله بین زمین و آسمان دنیا رو میخوای به اندازه یک چشم، چی جوابی داده؟ هر چی شما برین بالا باز فاصله بین شما و آسمان چیه؟ یه چشم. مثلا برین رو کره ماه بیستید، باز بخند به آسمان نگاه کنید، باز ببینید فاصله شما تا کره ماه چیه؟ تا اونجاست که چشم نگاه میکنه. چطوره؟ امام جواب داده. الله اکبر، حیرت انگیزه. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر احمد آرام رضوان الله علیه رو، ایشون یکی از بهترین مترجمین کشورمون بود، به 5 زبان زنده روز کتاب ترجمه، یه کتاب نوشتن در ارتباط به اسم کتاب اینه، علم به کجا می رود. خیلی کتاب، یعنی ترجمه کردن، کتاب بسیار قابل استفاده است. ظاهرا از یکی از فیزیکدانان اروپایی باشه. وقتی اونجا مطالعه کنین یه مقدار سر کلام امام روشن میشه، برید خودتون ببینید. بعد فرمودن امام حسن مجتبی، اما اگر میخوای دقت کنید اینجا رو، فاصله بین زمین تا آسمان غیب رو ببینی چقدره. دو تا آسمان حضرت معرفی کرده، یه آسمان دنیا، یه آسمان بله غیب. فرمودن فاصله بین زمین تا آسمان غیب دعوت المظلومه، دعای یه آدم مظلوم. یه آدم مظلوم دعا کنه، این دعا فاصلش تا آسمان غیب همین دعای مظلومه. یعنی آسمان غیب نزدیک قلب مظلومه، این معناشه. آسمان غیب نزدیک قلب مظلوم. خب حالا مظلوم کیه؟ السلام علی اول المظلوم. مظلوم امام امیرالمؤمنین هست. فاصله بین امام با آسمان غیب چقدره؟ به دعوت المظلوم. چه دعایی کردن حضرت؟ حضرت نفرمودن خدایا اینا رو نابودشون کن. فرمود خدایا من رو ببر یه کسی که لایق شأن خودشون هست بیار. دعا هم مستجاب شد.